نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان عزیز، خانواده‌های گرامی، شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. بیدقی هستم، مدرس جامعه شناسی. با ادامه درس 8 از کتاب جامعه شناسی 12 در خدمتتون هستم. ما صفحه 90 هستیم، پاراگراف 1 رو کار کردیم و گفتیم که در این صفحه انتقادهای کتاب به جامعه شناسان پسامدرنه، که گفتیم جامعه شناسان انتقادی که از دل تفسیری ها شکل گرفتن، و چون که ما تو کتاب 11 و 10 جامعه شناسان پسامدرن رو خوندیم، دیگه نمیگیم بهشون روی کرده دیگری از دل تفسیری ها یا جامعه شناسان انتقادی که در انتهای محور انتقاد هستند، بهشون میگیم پسامدرن. دوباره یادآوری میکنم که جامعه شناسان انتقادی یک طیفن که ابتدا از مثلا از مارکس میتونیم بگیم، چون مارکس رو داشتیم قبلا، شکل گرفتن و الان ما در گروه انتقادی هایی هستیم که در اواسط این طیف قرار گرفتن. به انتقادی ها گفتیم که شما همواره درگیر سیاست هویتید، بعضی از هویت‌ها رو تحسین و برخی ها رو تحقیر می‌کنید. شما دارید از چشم فرهنگ و هویت خودتون به فرهنگ و هویت‌ها نگاه می‌کنید. دارید از فرهنگ و هویت سکولار غرب فرهنگ‌ها و هویت‌ها رو می‌خونید، نه از یک منظر جهان شمول. جهان شمول به چه معنا؟ بچه‌ها، جهان شمول یعنی به معنای عام. چجوری می‌تونه هویت یک گروهی با هویت یک گروه دیگه عام و یکسان باشه؟ زمانی که ما تأکید کنیم به هویت فطری انسان‌ها. وقتی ما ادعا میکنیم از یک علم جهان شمول صحبت میکنیم، باید این علممون ویژگی های فطری انسانها رو در نظر بگیره. ولی وقتی ما بعضی از هویت ها رو، ما یه پسا مدرن به عنوان مثال، ما بعضی از هویت ها رو پیش میبریم و بعضی ها رو پس میرونیم، قطعا نگاهمون جهان شمول نیست. در نگاه جهان شمول هویت ها و فرهنگ ها با یک نگاه فطری بررسی میشن. پس منظورمون از جهان شمول اینجا فطریه. پس لطفاً زیر کلمه جهان شمول خط بکشید. پاراگراف 1 از صفحه 90 هستیم، 2 آخر. بالاش بنویسید یعنی از منظر اینکه همه انسان ها دارای یک وجه مشترک به معنای فطرت هستن. دوباره به دانشمندان پسامدرن میگیم شما در رویکردتون یه بخشی از یک حقیقت رو نادیده گرفتی یا بخشی از یک حقیقت رو ازش غافلی، و اون بخش چیه؟ که هر نظریه درون فرهنگ و تاریخ خودش تولید میشه. هر فرهنگی میتونه نظریه متناسب خودش رو داشته باشه. شما از در فرهنگ اسلام نظریه های انسانشناسی اسلامی رو میتونی تولید کنی، از دل فرهنگ سکولار نظریه های انسانشناسی سکولار تولید میشه. هیچ فرهنگ و هویتی دوست نداره که موضوع نظریه هایی باشه که در دل فرهنگ و تاریخ دیگه‌ای شکل گرفته. اگر یک پدیده فرهنگی و هویتی موضوع یه نظریه در دل فرهنگ دیگه باشه، یعنی مورد سلطه قرار گرفته. پس بچه‌ها زیر موضوع خط بکشید، بنویسید سلطه. وقتی یه پدیده فرهنگی و هویتی موضوع یه فرهنگ و تاریخ دیگه میشه، چیزی جز سلطه پیامد آن نخواهد بود. چون جوامع و فرهنگا میخوان از چشم خودشون به خودشون نگاه کنن. یعنی چی؟ جوامع و فرهنگا میخوان با فرهنگ و هویت خودشون مورد مطالعه قرار بگیرن. انسانشناسی اسلامی میخواد با فرهنگ اسلامی مورد مطالعه قرار بگیره. در انسانشناسی اسلامی ما نمیتونیم از فرهنگ سکولار بیایم انسانشناسی اسلامی رو مطالعه کنیم. پس چیزی جز سلطه نخواهد داشت. آیا شاهدی بر این ادعا داریم؟ بله، انواع نظریه هایی که شکل گرفته. پیدایش نظریات فمینیستی، آمریکایی بومی، آفریقایی تبار، نتیجه این مطالبه و درخواستن. کدوم مطالبه و درخواست؟ این که هر گروهی میخواد از چشم خودش به خود بنگره. خودش به خود یعنی فرهنگ خود، هویت خود. ادعای مثلا فمینیست ها چیست؟ اینه که میگن آنچه که تا امروز به اسم علوم اجتماعی اومده ما رو مطالعه کرده. ادعای آفریقایی تبارها، آنچه که امروز به اسم جامعه شناسی اومده ما رو مطالعه کرده، یک دانش جهان شمول نبوده، بلکه از منظر فرهنگ غرب ما رو مطالعه کردن. مثلا از منظر فرهنگ غرب اومدن آفریقایی ها رو مطالعه کردن. خب این نگاه چیزی جز سلطه به دنبال نداشته. منظورم کدوم جمله کتابه؟ این جمله که دانش جهان شمولی ما را مورد مطالعه قرار نداده. یعنی نگاه فطری نبوده، بلکه روایت آن چیزی بوده که مردان سفید پوست اروپایی اومدن هویت‌های ما رو مطالعه کردن و در موضوعات مورد مطالعهشون زنان رو، رنگین پوست رو و غیر اروپایی ها رو نادیده گرفتن. خب نادیده گرفتن زن رنگین پوست غیر اروپایی چیزی جز سلطه میتونه باشه؟ قطعا نمیتونه. انتقاد بعدی، به حاشیه راندن و حذف هویت‌های انسانی و فرهنگی ناپسنده. داریم به سیاست هویت میگیم در دوره پسامدرنی. مخالفت با این امر ناپسنده. مبارزه با به حاشیه راندن خیلی ارزشمنده، اما این سکه روی دیگه ای داره که دوباره اینها ازش غافلن. روی دیگه ای سکه چیه؟ شباهت بین جوامع و گروه ها و افراده. شما فقط روی تکثر و تنوع هویت ها دارید تاکید میکنید، دارید اصالت میدید به این تفاوت ها، به بیرون ریختن زبان‌های متفاوت، لهجه‌های متفاوت، اقوام متفاوت. آیا سعی کردید بین اینها اشتراکی ایجاد بکنید؟ آیا سعی کردید بین اینها وحدت ایجاد کنید؟ قطعاً نه. پس شما نمیتونید فرصت گفتگو و معارفه را بین آدم‌ها و تعامل بین جوامع برقرار کنید. انتقاد بعدی اینه که از تفسیر به بعد، یعنی با غلبه تفسیر که ظهور دانش انتقادی راحت شد و ظهور کرد، دائما تاکید میشه که دانش محصول شرایط اجتماع و فرهنگ خودشه. هر دانشی از دل فرهنگ و جامعه و هویت خودش بیرون میاد. خب اگر اینطوری باشه، ما دوچار یک تنوع و تکثر فرهنگ میشیم و واقعا هم همینه. دانش ها محصولات فرهنگی و اجتماعی هن. دانش و علم وحیانی از یک فرهنگ وحیانی بیرون میاد، دانش سکولار از یک فرهنگ سکولار بیرون میاد. ما علم تجربی سکولار رو تو درس یک خوندیم. خب اگر این ادعا رو ما بپذیریم، درون هر جامعه ما خرد فرهنگ داریم، درون خرد فرهنگ ها گروه ها رو داریم، درون گروه ها ما افراد رو داریم، پس ما درگیر یک دانش های متعدد و متنوعی میشیم. آیا میتونید به ما بگید که کدوم دانش و شناخت بهتر از دیگریه؟ میتونی بین شناخت ها داوری کنیم؟ میتونیم شناخت صحیح رو تشخیص بدیم؟ اگر ما پایبند به روی کرده شما باشیم که علم نمیتونه داوری بکنه، مقایسه بکنه و روی کرده شما داره ریشه علم رو میزنه و اساس دانش رو انکار میکنه، کتاب نمیتونه این روی کرده بپذیره و کتاب اینجا حکم خودش رو صادر میکنه، داره ارزیابی میکنه، داره انتقاد میکنه، میگه این روی کرده ما نمیتونیم قبول کنیم و واقعا این روی کرد و منطق و عقل انسان نمیپذیره. آخر درس به سری سوال مطرح میشه که ما با اون سوال وارد درس 9 میشیم. آیا مجبوریم چنین دیدگاهی رو بپذیریم؟ این دیدگاه کدوم پلها رو پشت سر خودش خراب کرده؟ مشخصه تشخیص درست و غلط و خوب و بد، حق و باطل رو از بین برده. تنها امکان پیش روی بشر امروز اینه که در تفاوت‌ها گم بشه، از نسبیگرایی. بچه از نسبیگرایی خط بکشید. ما از درس 6 تا اینجا در نسبیگرایی هستیم. نسبیگرایی به این معنا که هیچ ملاکی برای تشخیص درست از غلط یا حق و باطل وجود نداره. و با این سوال‌ها ما وارد درس 9 میشیم که در اونجا انشالله علوم اجتماعی جهان اسلام رو معرفی میکنیم به عنوان یکی از علوم نافع و تمام این انتقادها رو میبینید که میشه از راه علمی، انتقادهای علمی و ارزیابی علمی رو انجام داد. تصاویر صفحه 91 هم داره همین نسبیگرایی و عدم تشخیص خوب از بد رو نشون میده و اون بحرانی که در واقع دانشمندان پسامدرن باهاش درگیر هستن. جدول صفحه 91 در واقع فشرده درس 5، 7 و 8 هستش. یعنی ما جایی که تبینی ها رو معرفی کردیم، تفسیری ها رو در درس 5 خوندیم، تبینی ها رو در درس 3 خوندیم، انتقادی ها رو در درس 7 خوندیم. البته از درس 6 دیگه ما انتقادی ها رو معرفی میکنیم. بچه ها جدول موضوع، روش و هدف این جامعه شناسان رو میخواد که خود کتاب اینها رو داره، قطعا شما پر کردید. من توجهتون رو به این نکته ها تو جدول جلب میکنم. موضوع، روش، هدف به چه معنا؟ به این معنا که وقتی ما از جامعه شناس تبینی، تفسیری و انتقادی سوال میکنیم چه چیزی را مطالعه میکند، داریم به موضوع جامعه شناسی اشاره میکنیم. وقتی میگیم چگونه مطالعه میکند، داریم به روش جامعه شناسی اشاره میکنیم. وقتی میگیم چه هدفی را دنبال میکند، که مشخصه که داریم هدفش رو سوال میکنیم. پس ما درس 8 سیاست هویت رو گفتیم، 2 الگو معرفی کردیم، الگوی تنازع هویت ها و الگوی تعارف هویت ها که اینا در کنار هم دیگه بودن، مقابل هم، دشمن هم، متضاد هم. میخوام اون کلمه نزا و مقابل رو روش تاکید بکنم. بعد از الگوی تعارف وارد این سوال شدیم که جامعه شناسان چگونه با سیاست هویت برخورد میکنن. در پاراگراف اول یادآوری دیدگاه انتقادی ها بود، پاراگراف دوم دیدگاه انتقادی که باز از دل تفسیر به وجود میاد که همان پسامدرن ها هستن، نسبیگرایان هستن. نقدهای کتاب رو به نسبیگرایان گفتیم و در آخر با یک سری از سوالات انشالله در جلسه بعدی ما وارد درس 9 خواهیم شد. سوالی که بچه ها دوست داشتن من مطرح بکنم دانش آموزان، برای شما هم مطرح میکنم که امیدوارم که کمک بکنه که این سفر رو بیشتر درک بکنید. ببینید، از نگاه دانشمندان پسامدرن یا در رویکردی که از دل تفسیری ها بیرون میاد، کدام حقیقت مقفول هستش؟ کدام حقیقت نادیده گرفته شده؟ این حقیقت که هر نظریه‌ای درون فرهنگ و تاریخ خودش تولید میشه و هر فرهنگ و هویتی میتونه نظریه‌های متناسب با خودش رو تولید بکنه. سوال بعدی، گروه‌ها، جوامع و فرهنگ‌ها چه پدیده‌ای رو نمی‌پسندند و کدام پدیده از نگاهشون مطلوبه؟ اینو نمی‌پسندند که موضوع نظریه‌هایی باشن که در زمینه فرهنگ و تاریخ دیگری شکل گرفته یا نمی‌پسندند موضوع نظریه‌هایی باشن که در زمینه فرهنگ و تاریخ خودشون شکل نگرفته. چیو میپسندن؟ این پدیده رو که از چشم فرهنگ و هویت خود به خود نگاه کنند، نه از چشم فرهنگ ها و تاریخ دیگران. پیدایش نظریه فمینیستی معاصر، آفریقایی تبارها، آمریکایی بومی ها، پیامد چیست؟ پیامد همین پاسخ سوال قبلمون، پیامد این که این گروه ها میخواهند از چشم خودشان به خود بنگرن، نه از چشم دیگران. خب، سوال دیگه ای که باز دانش آموزا مطرح کرده بودن که به حاشیه راندن و حذف هویت‌های انسانی و فرهنگی از دیدگاه کتاب ناپسنده، اما این سکه روی دیگری هم دارد. شما زیر روی دیگر خط بکش، منظور از روی دیگر این سکه چیست؟ این هستش که تأکید بر تنوع و تکثر هویت‌ها و اصالت بخشیدن به آن، این روی دیگر این قسمته، به معنای انکار اشتراک و وحدت انسان هاست. یعنی روی دیگر این سکه اشتراک و وحدت انسان هاست. روی دیگر سکه اون فطرت انسان هاست که بین همه انسان‌های کره زمین مشترکه. سوال بعدی باز از همین صفحه، پاراگراف آخر، اگر ادعا شود دانش تماماً محصول شرایط اجتماعی و فرهنگی است، برای شناخت آنها چه باید کرد؟ برای شناخت آنها از نگاه جامعه شناسان پسامدرن هیچ راهی وجود نداره. برای شناخت آنها باید تفاوت‌ها و اشتراکات رو با هم در نظر گرفت. از نگاه جامعه شناسان پسامدر امکان شناخت صحیح وجود ندارد، امکان داوری بین علوم وجود ندارد، زیرا آنها اساس دانش را انکار می کنند. سوال بعدی از الگوی تعارف که بعضی از بچه ها پرسیده بودن از من، رشد و شکوفایی جهان اسلام از قرن 3 و 4 هجری به کدام دلیل بود؟ پیروی و احترامی که نتیجه الگوی تعارف هست، مثالش هم داریم، از مهمترین حکمای جهان اسلام ایرانی در اون زمان، فارابی، ابن سینا، مثال هایی که تو صفحه 88 هستش. در صفحه 89 بچه ها از رویکرد انتقادی، که البته صرفا از اینجا نمیتونیم جواب بدیم، ما میتونیم از درس 6 به بعد به این سوال جواب بدیم و اون این هستش که رویکرد انتقادی کدام ظرفیت ها را برای علوم اجتماعی نگاه میدارد؟ رویکرد انتقادی چرا میخواهد که داوری علمی درون دایره علم باشد؟ خب چرا میخواد درون دایره علم باشه؟ چون نمیخواد سرنوشت ارزش‌ها و عقاید رو به مناسبات قدرت و ثروت بسپره، چون اگر سپرده بشه ارزش‌های غالب، ارزش‌های ثروتمندان و قدرتمندان و دوباره سلطه شکل میگیره. کدوم ظرفیت رو میخواد برای علوم اجتماعی نگه داره؟ افشاگری و رهایی بخشی از سلطه. کلن در درس 8 بچه ها حواستون به نگاه سلطه غرب باشه. صفحه 87 رو که خدمتون عرض کردم، سیاست هویت و سیاست گذاری هویت، که اینها رو با هم ترکیب نکنید، بینشون یه خط فاصله ای در واقع تو ذهنتون قرار بدید. منظور از مدل های سیاست گذاری هویتی مدل همانندسازی و مدل تکثرگرا هستش، که مدل همانندسازی تاکید بر وحدت هویت ها هست به معنای پذیرش ارزش ها و سبک زندگی یک گروه توسط سایر گروه ها طوری که همسان بشن، و مدل تکثرگرا برعکس تفاوت های میان گروه های قومی، زبانی، نژادی و مذهبی رو حفظ و حتی تشدید میکنه. حواستون به اون الگو و ساختار مشترک سیاسی و اقتصادی در این نگاه تکثرگرا باشه. اما چهره های متفاوت سیاست هویت رو گفتیم که دو تا چهره میتونه داشته باشه، یا به صورت افراطی بر تفاوت‌ها و گوناگونی‌ها تاکید میکنه تصاویر صفحه 86، یا باعث به رسمیت شناختن گروه‌های به حاشیه رانده شده مثل چینی‌ها میشه و حتی از اونها حمایت هم میکنه. صفحه 84 بخوانیم که بحث کردیم با هم دیگه اینو، اون راه‌های همانندسازی بود، راه‌های از بین بردن تفاوت‌ها. نسل‌کشی رو ما توی کتاب 11 و 10 هم داشتیم که در تصاویر صفحه 85 اینو می‌بینید، جابجایی اجباری دوباره در صفحه 85 داریم. دیکچه همانندسازی به چه معناست؟ به معنای ناپدید کردن تفاوت‌ها، تمایزهای قومی و نژادی که در آن تعداد کثیری از گروه هایی که با هم تفاوت قومی و نژادی دارن مجبور میشن که با هم در ارتباط باشن و یه فرهنگ مختلط بسازن، مثلا فرهنگ آمریکایی آسیایی، فرهنگ اروپایی آفریقایی. شما اینجا خودتون اختلاط نژادی رو میتونید ایجاد بکنید، یا زبانهای مختلف، زبان اسپانیایی مکزیکی، اسپانیایی انگلیسی، این چیزایی که حالا توی خانواده های زبانی هم شاید خونده باشید، به اونها دقت بکنید، یه فرهنگ مختلطی از اینها بیرون بیادش که بهتر متوجه بشید. تنازع هویت‌ها به چه معناست؟ به معنای وحدت هویت‌ها یا کثرت هویت‌ها. تعارف هویت‌ها به چه معناست؟ به معنای وحدت هویت‌ها و کثرت هویت‌ها. در هر دو تیتر شما به اون وحدت کلمه هویت‌ها اضافه کنید که بهتر متوجه بشید. اهمیت شناسنامه چیست؟ نخستین سند رسمی هویت. سیاست هویت به چه معناست؟ گفتیم اگر بخوایم در تیتر معنا کنیم، به معنای این هستش که هویت محل نزاع درگیری شده، همون چیزی که در قسمت اول درس بهتون گفتم، هویت جنس و رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده، از اون علمی‌تر و خب ما در واقع در صفحه 85-86 میبینیم که سیاست هویت به این معناست که هویت به جای قشبندی، کشمکش طبقاتی، هویت به جای طبقه قرار گرفته. یعنی ما هر آنچه که در درس 7 خوندیم، هویت اومده جای اونها رو گرفته، جای نابرابری، جای کشمکش، جای قدرت و جای ثروت رو گرفته. تا الان در این درس ثروت و قدرت محل نزاع و درگیری بود، از این به بعد هویت و دانش کانون نزاع و درگیری میشه. منظورمون بچه‌ها یه نکته مهم، از علم در درس 8، از دانش در درس 8 منظورمون صرفا دانش ابزاری نیست، بلکه منظورمون علوم اجتماعی و علوم انسانی هم هستش. همه شما رو به خدا میسپارم، امیدوارم سوالایی که مطرح شد به فهم بهتر مطلب کمک کرده باشه. موفق باشید. خدا نگهدار.
یکی از بهترین و مؤثرترین راه‌های نزدیکتر شدن به خداوند دعا کردن است. این دعا هم وقت و ساعت خاصی نداره، به ویژه این روزها. حالا بماند که خیلی از دعاها زمان ویژه‌ای دارن برای خودشون، ولی همین الان هم میشه گفت که ای خداوندی که گره کارهای فرو بسته به تو گشوده می شود و سختی ها به تو آسان می گردد. ای خداوندی که از تو خواهند رهایی را از تنگناها را و یافتن آسودگی را، ما را دریاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفثأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت